که جرای اقتصادی پوست ما کنده شده. این وضعیت البته من تقدیر کردم از آقای رئیسی توی ده برابر کردن یارانه، اما نقد میکنم، به قول ایشون میگه از خودتون نقد کنه، ما هم بریم نقد میکنه. مطمئن من به اون دلیل مردم میدانند، الله کرم میداند که دولت داره جرای اقتصادی میکنه، گرانی میاد، میداند که میخواد هدفش بالا بردن تولیده، در وهله اول این رشد تولید منافعش میره، اما کار گیر من میاد، یعنی رشد بیکاری، یعنی برای طبقه بنده حداقل کار به وجود میاد، یعنی رونق اقتصادی گرچه منافعش سرریزش به نفع من نیست، ولی کارش که به نفع من هست، تولید شغل که میشه. خب موضوع دیگری که میخواهم عرض کنم در تو افزایش مشارکت در مسائلی که رخ داده، عرض کردم یکی در جرای اقتصادی ما اومدیم یارانه رو ده برابر کردیم، دوم کاهش بیکاری داشتیم. اینها دو عامله، بنده ده عامل نوشتم، نمیدونم وقت دارید اینا رو بگم یا نه.
حالا بخواییم فهرستوار بفرمایید.
بله، ما معتقدیم که در مسائل فرهنگی آقای اعتماد سازی کرده آقای روحانی با حضور در بین مردم،
آقای رئیسی
اعتماد سازی کرده و این و از نظر سیاسی ایشون بحث کسلتگرایی رو دنبال کرده، یعنی به هیچ وجه نیومده توی انتخابات فعلی بگه من هم از یه جن و من هم آخر یه جریانم، من هم عضوی که پس جریان اصولگرا حمایت میکنم، پس جریان مثل دوره قبل که شد یا دورهای قبل مثلا مجلس ششم، یعنی میخوام واردش بشم که اصلا یه دریاست مباحث توسعه سیاسی، تعدد احزاب و تعدد مطبوعات، اونجا بخوام واردش بشم تا شما ببینید اثرگذاری دولت در رابطه با جریان اصلاحات و انتخابات معروف شد به دو خردادیا و بعدم ادامه دادن. بنده نمیخوام اینا رو وارد شم، میخوام بگم که آقای رئیسی به لحاظ فرهنگی اعتماد سازی کرد، به لحاظ اقتصادی عرض کردم که رایارانه ها رو ده برابر کرد، به لحاظ سیاسی کسرتگرایی رو دنبال کرد و به لحاظ اقتصادی اومد دو کوریدور رو، یعنی بحث بین کوریدور جنوب به شما شرق بقید با این دوتا قدرت بزرگ یعنی چین و روسیه، این رو جایگزین برجام کرد و اگر ایران چهارراه جهانی بشه که در آینده نزدیک میشه، چون چرا؟ چون که آمریکایی ها با احتساب این که لهستان ریملند هست برای هارتلند روسیه از اونجا وارد شد و روسیه راه کاری نداره، بذاردین که به اصطلاح چابهار ایران که یه منطقه اقیانوسی هست، عمق اقیانوسی داره بندر چابهار، کوریدور جنوب به شمال تنها راه جلوگیری از جنگ جهانی سوم هست و این اتفاق افتاد و آقایون اصلا من میخوام بگم که ما دوباره باید دانش سیاسی رو حتی برای احزابم دنبال بکنم. بنده آدمی هستم که معتقدم مشکل ما در دانش سیاسیه، بعد دانش سیاسی رو بالا ببریم و اینکه الان فکر میکنیم که مثلا دولت رفته تو شانگهای، دولت رفته توی اقتصاد اوراسیا، یعنی با اقتصاد اوراسیا الان به اصطلاح چیزو برداشتن،
بله
چی میگن موانع ارتباطی اقتصادی رو برداشتن، مالیات ها برداشته شده، اینها برداشته شده. خب در مسئله موفقیت های دیپلماتیک چند تاشو عرض کردم برای شما، مثلا عربستان، حالا بخواییم وارد بشیم، یا مثلا شکلی مقاومت که امروز تونسته به مردم غزه کمک برسونه و همینطور مسئله محاکمه باندهای فساد. من اب ندارم، من نقض میکنم باند فساد چای رو، من نقض میکنم چای دبش رو، چای دبش دولت کنونی نیومد از چای دبش دفاع بکنه، اومد گفت آقا اینقدر 60 نفر آدم داره تخلفن، اینا رو برخورد کردیم، در حال رسیدگی هستیم، اعلام بیشتر از این هم نمیکنه برای اینکه مفسدین فرار نکنن، برای که اعلام ما میخواد ماها رو توجیه کنه و دفاع نکرد بلکه مخالفت کرد. اما برای 36 میلیارد دلار 60 تن طلا و سکه ای که به شکل قرقاوی تو بازار وارد کردیم و آقای سیف و آقای حکم گرفت، بالاترین حکم رو آقای سیف گرفت، آقای روحانی رفت ازش دفاع کرد، رفت گفت من دستور دادم، من چاره ای نداشتم، قرقاوی کردم، اونو از محاکمه در آورد. آقای یا از حسین فریدون یا مهدی جهانگیری اعلام کردن که اگر این اتفاقا بیفته ما اعلان جنگ میکنیم. این یعنی این دولت مبارزه با فساد دولت آقای رئیسی، اون دولت دفاع از مفسدینه. من نمیتونم حرفامو برسونم، من عذرخواهی میکنم از بینندگان شما، از شما بزرگوارا، من دارم انصاف رو میخوام به کار برم، خدا نکنه از اون جاده انصاف بخوام بیرون بشه. اما برمیگردم به سوال اول شما، من نکات دیگه ای رو در رابطه با ایشون داشتم، مطالب ایشون که اینا رو میگذارم برای یک زمان دیگری. اما بحث شما در رابطه با این که چرا احزاب میگن دوره اصلاحات اصولگرا تموم شده، به نظر من تموم نشده. من جزو کسایی هستم که اشکال وارد میکنم، میگم این اصل چرا اینطور شده، چون هر دو جریان طرفدار خالص سازی هم. هرگز به امثال برادرم آقای طباطبایی اینا امکان ظهور بروز نمیدن، اینها وزنشون بر اساس مسائل مختلف هست. این دو جریان خالص ساز داریم، جریان اصلاح طلب، جریان اصولگرا، اینها امکان نمیدن احزاب امثال ندا ایرانیان اصلا حرکت بکنن، اصلا امکان نداره. من برای شما داستان تحولات دیکتاتور آمیزه یکی از این جریانات رو برای شما میگم، ببینید که چه دیکتاتوری حاکمه. تحت عنوان خالص سازی میخوام به یه لیست برسن، 30 نفر استاد دانشگاه رو میندازن، افراد متخصص میندازن، کار به جایی رسید که با برادر عزیز، کار به جایی رسید که صندلی رو به پول بفروشن. بنده اشکالم اینه که این احزاب دو طرف یا احزاب نخبه سالار رانتی هن. احزاب نخبه سالار رانتی هنی چی؟ یعنی آقای باهنر برادر شهید باهنر، آقای مطهری پسر شهید باهنر، اینا رانت عزیز من، اینا نخبه نیستن. آقای ما توی جلسه رئیس جمهوری روبرو من آقای محسن هاشمی نشسته بود، بغلش عموش بود، اونورش داییش بود، یعنی حزب نخبه نیستن اینا. اگرم بزنی نخبه سالار اینا حزب احزاب فامیلی، فامیل سالا، مردم از اینا بریدن، مردم از اصلاح طلبا نبریدن، مردم از دیکتاتوری آقای خاتمی بریدن که چطوری شعصا تبدیل به ناسا، چطوری ناسا میاد روی کار خانم منصوری میشه. این فرایند رو شما اگر اجازه بدید بنده بگم، برای مسئله برای خود آقای برادرمونم روشن بشه. تا اون مسئلهی که بنده میگم دو جریان طرفدار خالص سازی هن، مردم از این بنابراین رهبری میاد میگه که رقابت واقعی رقابت بین جناح ها، همین جناحایی که هستن دیگه، بالاخره وبال گردن ملت هم. بعد میفرماید روی دیدگاه ها که دیدگاه بندر ایشون به سخره گره که شما میخوای ساختارا نباشه. آن چه حرفیه میزنی؟ من کی گفتم ساختارا نباشه؟ بنده گفتم ساختارای موجود برای حل مسئله مسکن ناکارآمدن. مثلا برای حل بحران مسکن ما وزارت کار رو داریم، دفاع از کارگر ساختمانی و مهندسین و غیره، مسئله راه و ساختمان راه داریم، وزارت راه داریم برای استحکام ساختمان نوع بنا و غیره، سمت داریم، وزارت سمت داریم برای مساله و غیره، بانک مرکزی و بانک ها داریم برای تولید منابع. خب این چهار تا با هم تضاد منافع دارن. ما میگیم یک چیزی بیاد بالا سر، هر چیزی بحران شد یک نظم انقلابی که نفی نافی این ساختارها نیست بیاد بالای اینا، این بحران حل کنه بره کنار. ما کی خواستیم جریان انقلابی تا ابد بمونه؟ ما میگیم که این یک نهاد که اومد وقتی که بحران حل شد بره دنبال کاره. الان ما ارتش داریم، سپاه هم داریم. سپاه یه نهاد چرا باید بمونه؟ چون بحران داریم، تداوم بحران داریم. دو، سرزمینمون گسترده از ژئوپلیتیکمون مهمه. ما نیازمند به یه نیروی دریایی شمال، یه نیروی دریایی جنوب، یه نیروی زمینی در مقابل تهدیدات این طرف، یه نیروی زمینی. بعد ما چند تا سپاه، چند تا ارتش میخوایم؟ نهادها همچنان باید باشن تا حل بحران. ما کی خواستیم تا آخر بمونیم؟ بعد آقای برادر حرف بنده رو قلب نکنید. من به عنوان یه نظم انقلابی هم که میگه آقا نظم انقلابی یعنی نه محافظه کاری که فقط به ساختارها بیاندیشه، نه به هرج و مرج که میخواد همه ساختارها رو به هم بزنه برای رسیدن به ارزش های خود. من طرفداری، من طرفداری انقلابی هستم. آخه اصلاح طلبا از انصار حزب الله یه لولو ساختن که میاد مثلا نمیذاره زنها برن به ورزشگاه، در حالی که انصار حزب الله واقعی دنبال این بود که بستر بسازه برای اینکه زنا برن. تا وقتی که شیر سماور چیچی و چیچی فلان هست، این تا کی میخوای شما اینو ادامه بدی؟ آخه عفاف زن، همه چیز خونواده به عفاف زن هست، تو میخوای ببرش یه جایی که عفافش فرو بریزه. ما دنبال این هستیم که اونو درست کنیم. آقایون میان تهمت میزنن که اینا ضد ورود زنان به ورزشگاه، ضد. برادر من تو کشور ما الان تیم فوتبال دخترات توی مسابقات توی دنیا توی چیز مدال دارن، افتخار مردم ما هستن. من ولی خب اصلاح طلبا همینن، میخوان یه لولو درست کن. الانم من اینا دیدید روزنامه یه چیز زد حزب الله حزب شد. یعنی چه؟ حزب الله کارش اجتماعی فرهنگی بوده، حزب یه کار سیاسی داره. کجا حزب الله حزب شد؟ حزب الله حزب الله هست، کارش هم داره انجام میده. حزب یه کار سیاسی میکنه. من میخوام برم تو بحث سه تا موضوعی که مشارکت سیاسی رو عفو. بنده ببینید آقای صادقی، بنده اونم اشکال دولت قبلی رو گفتم، دلایل افزایش مشارکت الانم گفتم نسبت به دوره قبل، دلائل آوردم. حالا اگه اتفاق نیفته در یه عناصر دیگه ای رو دید من معتقدم اتفاق میفته، بنا به این دلیل آوردم. همینطوری آقای طباطبایی شما سعادتی، ولی پسر خدا که نیستی که. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد، نه زن داره نه بچه داره نه شما که پسر خدا نیستی. نه ما میگیم انتخابات کاهش بدم، حتی ما نریم اقتدار بیاد بالا. آقا میخوای سر منو کلا بذاری؟ ما مخلص شما هستیم. دلیل بیار عزیز من، چرا کاهش مشارکت داشتیم؟ ما به دولت ها چی کار داریم؟ چرا الان افزایش مشارکت میتواند رخ بده؟ بنده دلیل آوردم چرا داشتیم، چرا الان، چرا کاهش مشارکت دلائلش آوردم، افزایش مشارکت دلائلش آوردم. حالا ممکنه اتفاقاتی بیفته که بعد آقای سید بگه علا کرم دیدی گفتی بیاز اسفن به بعد هم دیگه رو میبینیم دیدی؟ آقا انشالله دیدی چیه؟ شما دلایلتو بیا ما بریم اونو برطرف.
خیلی ممنون آقای طباطبایی. بالاخره همه بحث این که شما از ابتدا بهش اشاره کردید و اینجا مبارکه کردید که برحال سیاست رو ما از صندوق دنبال بکنیم دیگه، نه از خیابان دیگه. اتفاقی که متاسفانه سال گذشته شاهدش بودیم که تصور شد که سیاست رو میشه از خیابان دنبال کرد که نتایجش هم دیدیم. بحثی رو رهبری مطرح کردن راجع به رقابت واقعی، آقای الدکترم هم یه اشاره از نظر خودشون داشتن، این که در واقع اساسا مگه رقابت واقعی مثلا بعد از یک رقابت دو قطبی در بیاد؟ مثلا آیا نمیشه مثلا ما چند قطبی باشیم؟ مثلا ما نمیدونم دو تا مثلا قطب در جریان اصلاحات داشته باشیم؟ همین نکته ای که آقای الله‌کرم مثلا اشاره کردن که حالا تعبیرشون در هر دو جناح خالص سازی است، این نقدی است که ما در جریان اصولگرا هم میشنویم، هم در دوره انتخابات قبلی هم الان میشنویم این رو که در بین اصولگرا هم مطرح هستش که آقا چرا تغییرات نسلی اتفاق نمیفته؟ چرا مثلا ما همش باید آقای ایکس رو در فهرست نفر یکم تا دهم ببینیم؟ چرا مثلا لیست اصولگراها هیچ وقت مثلا 4 تا چهره جدید از یه جریان دیگری نداره؟ یا مثلا چطوره که مثلا بین احزاب، حالا اصولگراهاشو که وعده داده بودیم که یک طرف هم نشه بحث میخوام باز بکنم، این که چرا مثلا در اصولگرا حتی این شکلیه که آقا مثلا سه تا از جمعیت فلان، سه تا از حزب فلان، چهار تا، باز دوباره همون چهره. تو اصلاح طلبها هم همچین نقدی رو آقای علاکرم مطرح میکنم، میگم که در هر دو جناح، حالا آقای یکی از دوستان سیاسی بحث نافسازی رو میگه، یکی خالصسازی رو میگه، این رو شما چقدر اعتقاد دارید؟ اگر نکته‌ای هم راجع به فرمایشات آقای علاکرم دارید بفرمایید. من فکر میکنم ما تا ساعت 16 روی آنتن خواهیم بود، یا یک دو دقیقه کمتر، الان هم ساعت 15:44 است. اگر ساعت موبایل آقای طباطبایی همون چیزی باشه که بالاخره تنظیم،
اگر آقای علاکرم قبول دارن که این ساعت ما درسته، همین
خب بریم
ساعت جهانیه، یعنی بر اساس چیزی
آقای من قبول ندارم، چه فایده داره؟ آقا چرا این حرفو میزنید؟
آقای علاکرم، من از اون بحثی که شما کردید راجع به اون چه که من دارم راجع به برشی از جامعه و دغدغش میگم، اگر اون رو حالا با یه واژه‌ای شما گفته، چون واژه جنسیتیه، من تکرارش نمی‌کنم و ازش عبور می‌کنم، اونم بعداً با هم بیرون که رفتیم راجبش صحبت می‌کنیم. اما شما فرمودید بحث علمی و اینها بکنیم، من خواهشم از آقای علاکرم اینه که نمونه اجرایی، یک نمونه امتحان شده. البته که من بخشش اینه که ما چون خودمون رو تافته جدا بافته از همه دنیا، ما که میگم منظورم آقای الله کرم و دوستان هست، یعنی بالاخره چون بخشی از این دوستان خودشون رو اصلا یه جورایی چیز میدونن، نماینده خدا میدونن و اینها، همه چیز ما باید متفاوت. اما من یه سوالی دارم ازتون، چون گفتید بحث جدی بکنیم، این مدل نظام انقلابی و اینکه اگر جای ساختار نتونست وارد بشه، و البته من از اون جمله شما خوندم و یه جایی گفتید این حرف، این تیکش خیلی خوبه، کهنسالان سیاسی رو کنار بزنیم و صدها نیروی ارزشی انقلابی متعهد به ولایت مطلقه فقیه را سر کار بیاوریم، بعد نظریتون انقلاب مستمر تا دستیابی به تمدن اسلامی، جایگزینی نهاد انقلابی به جای ساختار، به هرج و مرج هم باور نداریم، یعنی جمع هر آنچه که، و به اضافه این که اسمش هم ضد محافظه‌کاریه، به این معنی که هر جا لازم شد ورود قرارگاهی بکنیم به موضوعات و قرارگاه ها به جای ساختارها قرار بگیرن به قول خود شما. این نظریه انقلابی جنابالیه. من فقط یه خواهشی دارم، چون شما درسشو میدید، من اینا رو خیلی بلدم نیستم، یه نمونه بعدا اگر اشکال نداره، چون واقعا برای خود من سواله، یه نمونه که در دنیا امتحان شده باشه و بعد از این که یک بالاخره انقلابی شده یا هر چیزی شده، نظم مستقری اومده، دوباره اون نظم مستقر رو یک خلاصه پدیده دیگری مثل همین نظریه انقلابی شما و قرارگاه ها، که ساختارها هی بالای ساختار یه چیز دیگری قرار بگیره، اون انجام بده کارش رو دوباره، حالا این فرمایش شماست، اون بره کنار. شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بوده با دستور حضرت امام، چون اون موقع بحران بوده، مگر اینکه ما بپذیریم ما هیچ وقت از بحران بیرون نمیاییم آقای الله کرم، خب که باید اون نهادهای انقلابی تا آخر وجود داشته باشن. سپاه موضوعش متفاوته، دفاع از مرزها اصلا این چیز پذیرفته شده است. اما اگر نهاد انقلابی 44 سال ادامه پیدا کرد، اولین سوال من به عنوان نسل جوانتر از شما اینه که آه پس ما هم با اون پیشفرضی که شما گفتید، ما همچنان در بحرانیم، و سوال نسل بعد از من اینه ما کی از بحران بیرون میایم؟ یه زندگی عادی معمولی منظم بر اساس ساختار و آنچه که در همه دنیا داره انجام میشه داشته باشیم. من واقعا این سواله به عنوان چیزه. نکته بعدی راجع به عملکرد دولت، واقعا اینه ما هر جا که دولت عاقلانه عمل کرده، از جمله مثلا گفتید پیمان شانگهای، هر جا که دولت اون روندهایی که داشته انجام میشده به یه نقطه رسیده بوده ادامه داده و به سرانجام رسیده، حمایت کردیم، قطعا هم این کارو کردیم. در ماجرای عربستان و ارتباطش، اولین حزبی که قبل از احزاب اصولگرا تقدیر کرد از دولت بابت رفتار عاقلانه در سیاست خارجی، حزب ندا بوده. یعنی میخوام بگم حتما ما منصفا، شما خواهشم اینه یه بار بیاید نقدهایی که در، چون ما از سال 92 حزب تأسیس شده، یعنی از ابتدای دولت، آقای روحانی، نقد هایی که به طور مستمر، یعنی کارمون این بود، یه تیمی بود نقد دولت مستقر، اصلا هم به این کاری نداشتیم که دولت مورد حمایت حزب یا مورد حمایت نیست یا اصلا کسی داره. میگید احزاب و جریانات و اینا وبال گردن مردم هستن، جریانات. آقای الله کرم،
احزاب گفتید نخبه سالار و رانتی رو گفتم
اصلا خب ما دو تا جریان داریم، گفتید جریانات سیاسی الان وبال گردن مردم هستن.
من احزاب نخبه سالار و رانتی رو گفتم و فامیلی خب رو.
ما الان راجب احزاب پس سوال بکنیم، چون اینم برای من خیلی مهمه. ببینید میان دوستان شروع میکنن این نقد به صدا و سیما هم وارد، آقای صادقی، نقش احزاب در انتخابات. تا حالا واقعا من این سوال برای خودم دیشب داشتم همینجوری فکر میکردم، نقش احزاب در انتخابات. مثلا یه برنامه‌ای داریم که نقش نانوایی ها در پختن نان بیایم راجبش صحبت بکنیم. نانوایی کارش پخت نانه. میشه کسی بیاد اصلا بگه که آقا بیاید نانوایی ها بیاید بررسی بکنیم ببینیم عواملی که شما نان میپذید یا نان مثلا چیز میشه؟ میدونی چرا این اتفاق میفته؟ چون اصل قصه شوافه. احزاب در کشور، برگردیم به همون فرمایش آقای الله کرم که واقعا بیایم بحث جدی بکنیم. حالا بخشش هم اینه که چراغ راه آینده است. من اول این شوخی رو با ایشون بکنم، واقعا ایشون رعایت کرده گذشته چراغ راه آینده. یعنی آقای الله کرمی که من چون اسم دوم خرداد آوردن، آقای الله کرمی که من دوم خرداد میشناختم حتما گذشتش و چراغ راه آیندهش کرده که الان داره راجع بحث سیاست ورزی و اینکه بیایم در چارچوب حزب کار بکنیم، تجمعات و مراسم رو به هم نریزیم، با ملت دعوا نکنیم، از اون نقطه به این نقطه رسیدن. من اینا همش نقطه های امیدواری برام اینه که کشور به هر حال آیندهش روشنه، حتی اگر که در این شرایط من اسمش تیروتار نمیذارم، اما در شرایطی هستیم که مردم، بخشی از مردم واقعا، بخشی همون موضوعات اقتصادی هم که گفتن، در ناامیدی به سر میبرن. ما لازمه این کار، میخوام اینو بگم، واقعا انتخابات وقتی برگزار میشه و قبلش احزاب چقدر نقش دارن. آقای الله کرم این رو بگن، همونطوری که مثلا نمیتونیم به تورم بگیم بیاد پایین یا بگیم تورم خط قرمز ماست، بعد احساسمون این باشه و تصورمون این باشه تورم گوش کنه به حرف ما و بگه خب آقا گفتن تورم اصلا خط قرمز، مگه من میتونم ادامه پیدا بکنم؟ این مدلای دستوری، مدلای شوافی واقعا اینه که برای همین موضوع اینطوری شده که ما به جای اینکه بیایم حل مسائل رو از راه سیاسی دنبال بکنیم، موضوع امنیتی میشه. تخصص آقای الله کرمه. چرا بحران داریم؟ برای اینکه کسانی هستن که بحران میسازند. آقای الله کرم، تا منشأ اون بحران سازان حل نشه و اونها به راه نیان، همین اتفاق میفته. ما باید کمک بکن، شما باید کمک بکن، شما بخشی شد، شما اومدید الان تبدیلش کردید به یه حزب. خب حزب خوبیش اینه که نمیتونه بریزه که بره مراسم خودشو به هم بزنه یا مراسم یه حزب دیگر رو به هم بزنه، این پیشرفته. اما این کافی نیست. راه حل میخواید؟ واقعا میخوایم از این جلسه به یه نتیجه‌ای برسیم؟ من برمیگردم، چون بازم میگم موضوع مردم الان اینکه این حزب یا اون حزب چند تا کاندیدا داره اینا نیستا، موضوع است. و من اگر این که گفتم اصلا خوشحال نمیشم آقای الله کرم اگه پیشبینی من درست در بیاد، که من اصلا آدمی هم که دوست ندارم بگم دیدی گفتی، برخلاف شما که همش هرچی میگه گفتیم اونجا اینجوری میشه اینجوری. من اصلا خوشحال میشم 11 اسفند مشارکت بره بالا، بشینیم راجب این حرف بزنیم، راجب مردمی حرف بزنیم اون وقت که با همه گرفتاری ها، تنگنای مالی، تنگنای معیشتی، با تمام اینها بازم اومدن برای اینکه کشورشون رو دوست دارن، برای اینکه من کشورم رو دوست دارم. اما واقعیت موجود رو آقای الله کرم میشه ندیده گرفت، حقیقت رو میشه انکار کرد. من فقط میخوام یه چیز به شما بگم، عواقب اون ندیده گرفتن رو هیچ وقت نمیتونیم ندیده بگیریم، خروار میشه بر سرمون، همینطور که در حوزه‌های مختلف خروار شده. برای همین یه خواهشی دارم، همونجور که سر کنکور گفتم دنبال بکنید، ببینید کاری نداره که از کارهای کوچیک نمیخوایم حل مشکلات اسلام و مسلمین بکنیم، چون هر کی وارد میشه میخواد همه مشکلات رو یه تنه حل بکنه. 44 سال شده رسیدیم به اینجا دیگه. راجب اصلاح قانون انتخابات،
یک دقیقه با شما وقت.
اصلاح قانون انتخابات اگر واقعا میخوایم چیز بشه، بپذیرید رد صلاحیت بوده. من با دستگاه‌های مختلف تو این دو سه روز گذشته صحبت کردم، همشون دستگاه‌های رسمی اجرایی کشور، دستگاه نظارتی، میگن ما متعجبیم از این میزان رد صلاحیت هایی که بعضیاشون ما استلاماشون مثبت دادیم رد شدن. اینا واقعیته. بیاین شما کمک بکنید، همه با هم دیگه کمک کنیم، شکایت کنیم از رد صلاحیت هایی که غیر قانونی بوده. مگه نمیگید تحت لوای قانون؟ حتی اگر یکیش وجود داشته باشه غیر قانونی باشه، باید جلوش وایساد. مردم یه جایی ببینن که حتی راجع به موضوعات غیر قانونی که داره اتفاق میفته، داره اتفاق میفته آقای الله کرم، ندیدش نگید. بیاید با هم دیگه مشترک این کارا رو انجام بدیم.
متشکرم آقای الله کرم. ما 3 دقیقه تا پایان آنتن فرصت داریم خدمت شما هستیم. جنبندیتون رو بفرمایید.
من چون شروع کردم من نباید تموم کننده باشم. ایشون هم منو به انصاف دعوت کرد و اونجا بی انصافی در رابطه با بنده کرد. الله کرم دوم خرداد همون الله کرم قبل از جنگ هست، همون الله کرم دوران جنگ هست، همون الله کرمی است که بچه شوش تهران، مولوی تهران، با تنگ دستی بزرگ شد، دانشگاه رفت. آقایون فکر میکنم من الان رفتم دانشگاه، من قبل از انقلاب مهندسی مکانیک تحصیل میکردم. الله کرم دانشگاهی بعد از جنگ به دانشگاه برگشت. اون موقعی که بنده دوم خرداد ایشون میگویند، بنده استاد دانشگاه بودم، تدریس میکردم. من آدمی نبودم که به قول ایشون شبون بی مخ نمیدونم چی باشم.
من این حرفو نزدم.
میدونم شما تو لفافه گفتید الله کرم جلسه به هم میزدن.
یعنی چی؟
یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی هر چی که به من میخوای بگی توی لفافه بگی، عیبی نداره. عیبی نداره. ولی بگذارید بنده با همین انصاف خودم حرکت کنم. بنده چون نفر اول شروع کردم، نمیخوام نفر آخر باشم، اما یک چند دقیقه با شما به عنوان هم دانشگاهی میخوام چند تا نکته بگم. برای بالا بردن مشارکت، اولین مسئله و مهمترین مسئله بحث جامعه پذیری سیاسی. جامعه پذیری سیاسی برای بالا بردن مشارکت، من حرف بی خود نمیخوام بزنم توی تلویزیون، میخوام بگم مشارک جامعه پذیری سیاسی به مفهوم باز تولید ارزش‌ها، ارزشایی که مردم قبول کردن یا در ساختار ایدئولوژیک ما هست، مردم به عنوان یک سنت و یا یک مسئله توحیدی پذیرفتن. بله. این بعد باستولید بشه با توجه به عرض زمانه. و همچنین برای بالا بردن مشارکت ما نیازمند به تولید ارزشای جدید هستیم. ما این دو کار احزاب باید میکردن آقای عزیز، چون احزاب ما کار آکادمیک نکردن و رانتخارن و احزاب رانتی هستن، من اشکالم به اینه.
بله.
موضوع دوم بنده که بعد احزاب انجام بدن بس توسعه سیاسیه. کارکرد مطبوعات احزاب بعد کارکرد در چارچوب منافع ملی باشه، نه فردی.
بله.
تا فردی هست کاهش مشارکت این احزابه. این احزاب رانتی مطبوعاتشون هم خانوادگیه، من هم دیگه اسم ببرم. و موضوع احزاب هست، احزاب بعد از ساختار نخبه‌گرا به توده‌گرا، به توده‌گرای واقعی، نمیخوام پوپولیسم رو مطرح کنم، بلکه مردم، بلکه پوپولیسم علوی رو میخوام مطرح کنم، مثل مردم زندگی کردن، نه اینکه خودشون تو کاخ کرملین باشن، مردم تو کف خیابون گرسنه باشن. من اون، یعنی اون پوپولیسم یا اون ساختار سانترالیست دموکراتیک نمیخوام مطرح کنم. بحث سوم من خیلی کوتاه دارم، شما میدونید اینا مباحث ایده های بنده هست که متفاوت هست و باید اینها رو مطرح کنم. و مسئله بعدی مسئله مشارکت سیاسی هست. مشارکت سیاسی که برادرها فکر میکنن آخرین واحد اون رأی دادنه، یعنی رأی دادن انتهای جدول مشارکت سیاسی.
ده.
در بالای مشارکت سیاسی مثل ایشون که یک مسئولیت سیاسی رو قبول کرده، از نظر بنده ایشون یک فعال مشارکت سیاسیه. حزب درست کرده، ساختار درست کرده، بچه رو دعوت میکنه، نقد میکنه. این بالاتر از یک رأی دادنه، یعنی شما یک عنصر مورد توجه هستی توی مشارکت سیاسی، مشارکت پذیرش یک پست سیاسی و پاسخگو بودن، نه پاسخگو نبودن. امروز مشارکت سیاسی در کشور ما پله اولش که گرفتن یک مسئولیت بدون پاسخ، بدون به اصطلاح شفافیت قابل قبول نیست. این پایه، این مشارکت سیاسی مشارکت نیست، این دیکتاتوریه.